سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تأثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تأثیر گذار است. این نهاد امروز با نشر اعلامیه از طالبان خواسته که به چنین محدودیت ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان و خبرنگاران اجازه نمی دهد که در نشست های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات طالبان عکس بگیرند. پیش از این طالبان در برخی از ولایت های دیگر مانند کندار، ننگرهار، هلمند هم گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را ممنوع کرده بودند. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. اداره زلزله شناسی موسوم به ولکانو دسکاوری در وبسایت خود نوشته است که این زلزله ساعت 4:19 دقیقه حساب وقت امروز رخ داده و مرکز آن در 62 کیلومتری شرق فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان در عمق 98 کیلومتری بوده. تا حال هیچ گزارش در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از زلزله داده نشده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد گفته که برای 3.5 میلیون مادر و زن حامله در افغانستان کمک های حیاتی کرده. این اداره ملل متحد امروز در ایکس یا تویتر سابق نوشته که از ماه جنوری تا اکتبر امسال با حمایت اداره مهاجرت، مهاجرین و نفوس امریکا به زنان افغان کمک کرده. این صندوق هیچ جزئیات دیگری در مورد نوعیت این کمک ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا فرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی امریکا را که مستقیما در خروج بی نظم از افغانستان دخیل بودند تعیین می کند تا ببیند که آنها می توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. بر اساس گزارش NBC نیوز که امروز منتشر شده، تیم ترامپ در حال غور در مورد ایجاد کمیسیون برای بررسی خروج امریکا از افغانستان در سال 2021 است. این بررسی بر آنهایی که مستقیما در روند تصمیم گیری دخیل بودند تمرکز خواهد کرد. به اساس این گزارش، این معلومات از یک مقام امریکایی و یک منبع آگاهی دیگر به دست آمده. کارکنان صحی در بیت اللحیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه کشته شدند. شمار کشته شدگان تا هنوز مشخص نیست، اما اداره اضطراری ملکی در نوار غزه گفته که حدود 70 نفر در این ساختمان زندگی می کردند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. و خبر اخیر این که در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم‌های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند. تیم ملی کرکت افغانستان نخستین بازی را در برابر پاکستان با تفاوت 100 دوش برنده شد و پاکستان بار دیگر امارات متحده عربی را با تفاوت 10 وکت شکست داد. در سلسله از مسابقات سه جانبه هر تیم باید 2 بار با یک دیگر مسابقه کنند. دومین دیدار تیم‌های زیر 18 سال افغانستان و پاکستان روز چهارشنبه برگزار میشه. این مسابقه به میزبانی امارات متحده عربی برگزار شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا از بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانی دارد. جزئیات این را در جریان این برنامه به شما خواهیم گفت. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان وضع محدودیت بر تصویربرداری از سوی طالبان این بار در هرات را محکوم کرده. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان میگوید:
به باور ما این محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته.
چرا شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری کنکور ویژه در این کشور شدند؟
از زمانی که طالبان حاکمیت افغانستان به دست گرفتن، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه هم مالی صورت نگرفت.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار با همتای چینی خود در مورد ادامه گفتگوها میان دو کشور تاکید کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش همون طور که پیشتر هم گفتم. نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان گسترده است و قربانیان جایی برای برگشت ندارند. این دفتر روز گذشته در ایکس یا تویتر سابق نوشته که در جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه دفتر حقوق بشر ملل متحد شرکت کرده، اما جزئیات بیشتر در این مورد نداده. در این حال برخی از افغانهایی که ادعا می کنند که تحت بازداشت‌های خودسرانه طالبان قرار گرفتند می گویند که پس از رهایی هنوز هم احساس ترس می کنند. جزئیات بیشتر خجسته کبیری دارد.
نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر سازمان ملل متحد در جنوا میگوید که در نشست دفتر حقوق بشر این سازمان در مورد بازداشت‌های خودسرانه شرکت کرده است. این دفتر روز شنبه 16 نوامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که جلسه گروه کاری مربوط به بازداشت خودسرانه این سازمان برای موقعیت‌های مانند افغانستان که در آن بازداشت‌های خودسرانه گسترده است و قربانیان جایی برای بازگشت ندارند مهم است. اینکه این نشست چه زمانی برگزار شده و در مورد کدام موضوع در آن صحبت شده جزئیات بیشتری دادن نشده است. خواستیم که برای جزئیات بیشتر در این مورد از نصیر احمد اندیشه، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا، و محب الله طیب، مشاور این نمایندگی و مسئول بخش حقوق بشر بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. در این حال کسانی که مدعیند به گونه خودسرانه از سوی طالبان به بهانه‌های مختلف بازداشت شدند میگویند که پس از رهایی همچنان احساس ترس و ناامنی دارند. یکی از شهروندان کابل به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره. اینا به شکل وحشیانه رفتار میکنن، سخت شکنجه میکنن، بعد از اینکه زندان برای هم ترس و وحشت هیچ وقتی رها نمیکنن. اما رفتن خودم نمیتونم آزادانه فعالیت بکنم، جایی بتونم راحت برم. سلاح امنیتی مشکلم هم روز زیادتر میشه، ولی نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یک فرد دیگر که ادعا میکند به خاطر فعالیت هایش در بخش آموزش دختران از سوی طالبان بازداشت شده و نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت.
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم. یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما را تغییر میدادن تا که کسی پیدایش نکنه. بعد از اینکه ما از بند اونها خلاص شدم، بعد از اون اینا اخطارهای میدادن و برام میگفتن که باید فعالیت هایت را تعقیب بکنید، زمان در یک منطقه، زمان دیگر در دیگر منطقه، یعنی جاهای خود تغییر میدادم. اگر تغییر نمیدادم دوباره منو بازداشت میکرد.
این افراد بازداشت شده از سوی طالبان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می‌خواهند که از آنها حمایت کرده و از ادامه بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان جلوگیری کنند. این در حال است که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در اگست 2021 تعداد زیاد از خبرنگاران، کارمندان نظام جمهوری مخلوع، زنان معترض و فعالان مدنی را بازداشت کردند که برخیشان پس از مدت رها شدند و شماری از آنان هنوز هم در زندان‌های طالبان هستند. پیش از این نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشر نیز از بازداشت‌های خودسرانه حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان خواسته بودند که بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کنند.
شنیدید که نمایندگی دائمی و سفارت افغانستان در دفتر ملل متحد در جنوا گفته که بازداشت‌های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان گسترده است و قربانیان جایی برای برگشت ندارن. در این مورد میخواهیم که با محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو صحبت کنم. طیب صاحب، امین اکنون در یک تماس مستقیم تلفن همراه ما وصل است. سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه با ما هستین. طیب صاحب، بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبا یعنی چی و چقدر نگران کننده است؟
سلام، عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتان. صدای مرا دارین؟
بله، بفرمایین.
متاسفانه بعد از آگوست 2021 با مسلط شدن گروه طالبان بر جغرافیای افغانستان، هر آن کسی که بازداشت میشه از نگاه قوانین بین المللی این بازداشت خود سرانه است، زیرا گروهی که حاکم است هیچ نوع مشروعیت برای از اینکه افراد و شهروندان او کشور بازداشت بکنه و بدون از اینکه امو پروسه درست محاکمات و یا اینکه امو مشروعیت لازمه برای این امر داشته باشه، متاسفانه تا 3 سال ما خبر میشیم که در حدود بیشتر از 20,000 شهروند افغانستان بنا به بهانه‌های مختلف در بازداشتگاه‌های ای گروه به سر میبرن که متاسفانه همه اجباری و همه غیر قانونی است.
طیب صاحب، شما از قوانین بین المللی یاد کردین. نرما و قوانین بین المللی در مورد بازداشت های خودسرانه چی حکم میکنه؟ اگر صورت میگیره چی باید شوه؟
خب، میکانیزم های مختلف را نظام بین المللی ایجاد کرده که شما هم در گزارشتان در بخشی از اشتراک ما در 160 گروه کاری بازداشت های خودسرانه سازمان ملل متحد سخن گفتین که این گروه صرف به خاطر همین موضوع ایجاد شده و در شرایط مثل شرایط افغانستان که متاسفانه این مسئله بسیار گسترده، سیستماتیک و خیلی وسیع است، این گروه مسئولیت داره. همین گروه کاری که از تمام این موارد هم مستندسازی بکنه و هم به همین ترتیب در بعضی موارد مکاتبات کتبی میکنه. اگر طرفش دولت به رسمیت شناخته باشه این موضوع بسیار اهمیت داره، اما متاسفانه در موضوع افغانستان چون یک گروه فعلا حاکم است و هیچ نوع رسمیت بین المللی نداره، از این نگاه یک ذره گروه کاری بازداشت های خودسرانه هم خود به چالش میبینه. امیدوار هستم که این چالش بتانن به زودی رفع بکنن و ما بتانیم امو از طریق گروه هموطنان ما را از این وضعیت که زیر سلطه طالب است حداقل تا یک سطح نجات بدیم.
و به عنوان سوال اخیر از شما میپرسم، اگر بازداشت های خودسرانه در افغانستان تحت حاکمیت طالبا ادامه بیابه، عواقب از او چی خواهد بود به نظرتان؟
خود ای جای شکی نیست که در هر پروسه عدالت و در هر پروسه امو شفافیت بر نقض حقوق بشر این موارد همه گیش مستندسازی شده و کسانی که در تمام این پروسه ها به شمول بازداشت و به همین ترتیب نگهداشتی اینا در محابس و در جایی که بازداشتگاه هستن پیش امو روند قضایی که صورت میگیره اینا ناقض حقوق بشر هستن و من مطمئن هستم که یک روز همه ای افراد هم شناسایی می شوند و هم به محاکمه کشانده می شوند و ما تلاش ما میست که برای کسایی که متاسفانه حقوقشان نقض شده امو دروازه ها و مکان هایی را که بتانن دردشانه التیام بکنن ایرم پیدا بکنیم.
بسیار زیاد تشکر. محب الله طیب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر جزئیات مکالمه تلفنی میان رؤسای جمهور آمریکا و چین را به شما شریک خواهیم ساخت، اما پیش از آن میشنوید که سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان از وضع محدودیت بر تصویربرداری از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده. نصیر احمد دانشیار معاون این سازمان امروز بر رادیو آزادی گفت که مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در هرات گفتند که از مقامهای طالبان در جلسات رسمی و غیر رسمی عکس نگیرند. ای که جزئیات از چی قرار است در گزارش به شما میگیم.
با ادامه وضع محدودیت های وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر کار خبرنگاران و رسانه ها، حالا وضع این ممنوعیت در ولایت هرات برخی از نهادهای عامی خبرنگاران و رسانه ها را نگران کرده است. مسئولان سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگویند مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران در این ولایت توصیه کردند که اجازه ندارند از مقام های طالبان در جلسات رسمی یا غیر رسمی عکس بگیرند. بصیر احمد دانشیار معاون این سازمان روز یکشنبه 27 عقرب در صحبت با رادیو آزادی وضع این محدودیت را محکوم کرده گفت چون این محدودیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگ تر کرده است.
در آخرین مورد هم در هرات از سوی مسئولین امر معروف و نهی از منکر حاکمان فعلی چنین دستور داده شده که گویا دیگر در مجالس رسمی و غیر رسمی کسی حق و صلاحیت گرفتن عکس را نداره. به باور ما این محدودیت ها و ممنوعیت ها فضای آزادی بیان و آزادی رسانه ها را تنگتر و تنگتر ساخته. تقاضای جدی ما از حاکمان فعلی است که در زمینه تجدید نظر بکنند و بیش از این فضای آزادی رسانه ها و گردش آزاد اطلاعات را محدود و محدود نسازند.
این سازمان همچنان در این مورد اعلامیه را منتشر کرده و در آن نگاشته که وضع این گونه محدودیت ها در افغانستان تنها بر آزادی رسانه ها نه بلکه تاثیر مستقیم بر حقوق اساسی مردم دارد. در اعلامیه همچنان از حکومت طالبان در افغانستان خواسته شده که با استقلالیت رسانه های احترام بگذارند و برای فعالیت های مسلکی خبرنگاران محیط مسئول را فراهم سازند. در این حال شماری از خبرنگاران در ولایت هرات هم در مورد وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان معلومات متفاوت ارائه می کنند. یک بانوی خبرنگار در ولایت هرات به شرط نگرفتن نام و تغییر صدای اصلیش بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه این نشر تصاویر زندجان هم من شد. ما چند روز پیش یک برنامه داشتیم، یک برنامه خیلی بزرگی بود، متاسفانه بر ما اجازه ندادن که ما عکس بگیریم، یعنی تا این اندازه ما داریم محدود میشیم.
اما محسن کریمی خبرنگار دیگر در این ولایت نظر متفاوت دارد.
متاسفانه خود من دیدم در بعضی از شبکه‌های اجتماعی که چنین خبر پخش شده بود، با سازمان‌های حمایت از خبرنگاران میانی تقویت میکنن که حال چنین یک گپ است. ما داخل هرات هستیم، شکر الحمدلله موضوع نیست، ما راحت کار خود ادامه میدین و تصویر و عکس هر روز از جاهای مختلف از مقامات مسئولین میگیریم. شکر خدا کدام موضوعی نیست.
هرات اولین ولایتی نیست که از وضع محدودیت بر گرفتن تصویر از مجالس رسمی و غیر رسمی در آن منع می شود، بلکه پیش از این وزارت امر به معروف و نهی از منکر گرفتن تصویر و ویدیو از موجودات زنده را در ولایت‌های مختلف از جمله ننگرهار، لغمان، تخار، هلمند، خوست، بادغیس و برخی ولایت‌های دیگر هم ممنوع قرار داده و حتی در ننگرهار به مقام‌ها گفته شده که با رسانه‌های تصویری صحبت نکنند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما وای چند قبل در صحبت با خبرگزاری فرانسه گفته بود که ممنوعیت ها در بخش گرفتن تصویر از موجودات زنده و فیلم ساختن از آن به گونه تدریجی در تمام افغانستان تطبیق می شود، موضوعی که واکنش نهادهای عامی رسانه ها را نیز برانگیخته است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین دیدار رسمی خود با شی جین پینگ رئیس جمهور چین تاکید کرده که ادامه گفتگوهای دو کشور ضروری است تا رقابت به درگیری و جنگ کشیده نشه. رهبران آمریکا و چین شب گذشته در لیما پایتخت پیرو در حاشیه اجلاس سالانه همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک با هم دیگر دیدار کردند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی قصر سفید، بایدن به سابقه طولانی مذاکرات دو کشور اشاره کرد و گفت که این مذاکرات از محاسبات اشتباه جلوگیری میکند و تضمین میکند که رقابت منجر به درگیری نشود. رئیس جمهور بایدن در ادامه افزود که در 4 سال گذشته آنها همیشه هماهنگ نبودند، اما گفتگوهای آنها همیشه صادقانه و شفاف بوده است. در همین حال شی جین پینگ رئیس جمهور چین همچنان گفته که روابط دو کشور طی 4 سال گذشته فراز و نشیب زیاد را تجربه کرده است، اما افزوده که او و بایدن در گفتگوها و همکاری‌های مثمر دخیل بودند و در کل به ثبات دست یافتند. رهبران دو کشور پس از بیانیه‌های رسمی گفتگوهای خصوصی نیز با هم داشتند. به گفته جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید، بایدن نگرانی‌های خود را در مورد اقدامات ناعادلانه اقتصادی چین و مسئله بحیره جنوبی ابراز کرد. قرار است دونالد ترامپ بیش از 2 ماه پس از دیدار رهبران چین و امریکا به عنوان 47th رئیس جمهور امریکا کارش را آغاز کند. ترامپ وعده داده است که تعرفه های سخت را علیه محصولات چینی اعمال خواهد کرد. شی جین پینگ در گفتگو با جو بایدن تاکید کرد که هدف چین برای حفظ روابط پایدار، سالم و قوی با ایالات متحده تغییر نکرده است. وی بدون نام بردن از ترامپ گفت که چین آماده همکاری با اداره جدید امریکا برای حفظ روابط، افزایش همکاری‌ها و مدیریت اختلافات است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، در کمپاین انتخاباتی خود گفت که به عنوان پالیسی سیاست اول امریکا، تعرفه‌های 60% بر کالاهای چینی اعمال خواهد کرد. این وعده با مخالفت و انتقاد چین مواجه شد. بر اساس گزارش رویترز، ترامپ افراد مانند مارکو ریبیو را برای وزارت خارجه و مایک والتس را به عنوان مشاور امنیت ملی در کابینه خود انتخاب کرده که از منتقدان شدید چین هستند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، چندین شرکت آمریکایی مانند نایک و واربی پارکر به دنبال جایگزینی برای منابع خود در چین هستند. شرکت های مانند استیو مدن گفتند که واردات خود از چین را در سال آینده 45% کاهش خواهند داد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که مقامات اداره بایدن به تیم ترامپ خواهند گفت که چالش اصلی سیاست خارجی آنها احتمالاً مدیریت رقابت شدید با چین خواهد بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های برخی از دانشجویان افغان که میگویند مشکلات اقتصادی سبب شده تا آنها در پیشبرد تحصیلاتشان با چالش های زیاد روبرو شوند تا لحظات دیگر به شما نشر میکنیم. اکنون میشنوید که شمار از نابینایان در افغانستان خواهان برگزاری امتحان اختصاصی کنکور نابینایان در ولایت های مختلفی کشور شدند. آنان اخیراً این خواست را در یک گردمایی به مناسبت روز جهانی دانشجو در ولایت بلخ مطرح کردند. در این حال شمار از نابینایان در کابل میگویند که پس از فراغت از مکتب زمینه ادامه تحصیل برشان فراهم نیست. جزئیات در این گزارش.
برخی از نابینایان در افغانستان میگویند به دلیل نبود مواد درسی و استادان مسلکی برای نابینایان از ورود به پوهنتون‌ها باز ماندند. آنان روز شنبه در یک گردهمایی که به مناسبت روز جهانی محصل در شهر مزار شریف ولایت بلخ برگزار شده بود گفتند که نبود امکانات سبب شده تا آنان مجبور شوند جهت سپری کردن امتحان اختصاصی کنکور نابینایان به کابل بروند. سید محمد یزدان‌پرست از فعالان دادخواهی برای افراد نابینا در این نشست خواستار فراهم شدن زمینه امتحان کنکور برای نابینایان و ناشنوایان در سایر ولایت‌های افغانستان شد.
در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه باید اساتیدی که با خط بریل شیوه نگارش نابینایا و زبان اشاره مخصوص ناشنوایا بلد باشند اشتراک نموده تا فارغ التحصیلای از ولایات نیست در میان نابینایان ناشنوایان داشته باشیم. زمانی که یک نابینا یک ناشنوا 12 سال مکتب را به پایان می‌رساند نمیتواند بنا به فقدان اساتید ویژه در آزمون ولایتی ورود به دانشگاه اشتراک کند.
جمشید یکی از نابینایان در شهر کابل که بینایی چشمانش را در نتیجه انفجار ماین از دست داده مدعی است که حکومت طالبان برای پیشبرد امور تحصیلی و کاری نابینایان توجه نکرده است.
از زمانی که گروه فعلی یا طالبان حاکمیت افغانستان و به دست گرفتن، متاسفانه به افراد و اشخاص دارای معلولیت به ویژه نابینایان هیچ نوع کمک چه تحصیلی و چه مالی صورت نگرفت. باید اشتراک داشته باشند در امتحان کنکور.
خواست نابینایان در بلخ برای فراهمسازی زمینه عقد امتحان کنکور در حال از حکومت طالبان مطرح می شود که شماره از دختران نابینا در کشور نیز خواستار بازگشایی دروازه های مکاتب و پوهنتون هستند. جینا باشنده شهر کابل که نابینا و یک مادر است به رادیو آزادی گفت:
روز دانشجویی بود، واقعیتش وقتی که آدمش نواش که آدم جاری میشه به خاطر از اینکه ما نتونستیم به درس خود ادامه بدیم، دلیلشی بود که نادرای پنتون و مکاتب برای ما بستن.
اداره ملی امتحانات کنکور تحت کنترل طالبان روند ثبت نام متقاضیان آزمون ورود به پوهنتون ها را آغاز کرده و این روند تا سی جدی ادامه دارد. بر اساس معلومات شماره از دانشجویان نابینا، این اداره هم مساله در یک امتحان اختصاصی از آن عده نابینایان که خواستار ادامه تحصیلات عالی باشند در پایتخت کشور امتحان عرض می کنند. آنان می گویند که با استفاده از کتاب‌های درسی خط بریل و همکاری استادان مسلکی در پوهنتون‌ها درس می خوانند. بر اساس معلومات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان که سال گذشته در وبسایتش نوشته شده، برای دسترسی نابینایان و ناشنوایان به آموزش 16 مرکز آموزشی در بخش تعلیمات خاص این اداره فعالیت دارند که در این مراکز بیش از 2000 شاگرد نابینا و ناشنوا به شمول دختران سرگرم آموزش هستند و گفته این اداره در مراکزی که برای شاگردان نابینا اختصاص داده شده، روند تدریس با استفاده از مواد آموزشی به خط بریل و ابزارهای کامپیوتری انجام می شود. بریل خط برجسته ویژه نابینایان است که آنان با لمس آن با انگشتان قادر به خواندن می شوند. خواستند در مورد عملی شدن خواست نابینایان از اداره میدی امتحانات کنکور حکومت طالبان بپرسیم، اما شماره های درج شده در وبسایت این اداره بعد تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR با نشر گزارش در ماه جولای سال جاری گفته است 400 هزار تن در افغانستان نابینااند و 1.5 میلیون تن دیگر از اختلالات بینایی رنج میبرند.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشیم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بتونم ادامه یه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. برخی از دانشجویان افغان میگویند که مشکلات اقتصادی سبب شده تا آنها در پیشبرد تحصیلاتشان با چالش روبرو شوند. آنها میگویند که در کنار ادامه تحصیل برای پیدا کردن نفقه خانواده هایشان مجبور هستند که کار هم کنند. این در حال است که 7 نوامبر یعنی امروز برابر است با روز جهانی دانشجو. همکارم خجسته کبری به مناسبت این روز با برخی از دانشجویان که از مشکلات اقتصادی رنج میبرند صحبت کرده، پیام هایشان را با هم میشنویم.
پیام شما نظر شماست.
نام من عبدالعزیز است. من محصل کمپیوتر ساینس هستم و فعلا محصل هستم، درس میخوانم و به خاطر وضعیت اقتصادی بعد که دارم مجبور هستم کار کنم و در بالی از اینکه من درس میخونم من مستری گری میکنم و مستری هستم و به خاطر از اینکه نفقه فامیل ما پیدا کنم مجبور هستم هم درس بخونم و هم کار کنم.
سلام خدمت شما، عارف هستم، دانشجوی رشته جامعه شناسی برنامه ماستری یک اسپانتان خصوصی کابل. بدون شک در جریان تحصیل مشکلات اقتصادی وجود داره، از یک طرف که برنامه ماستری فیسش بالاست و از طرف دیگه مواد درسی رو که ما آماده میکنیم از قبل کتاب اینا هم یک هزینه بالا کار داره و اونم ما تلاش میکنیم که یک تایم کار کنیم و فیس آماده بسازیم.
سید منصور فاروقی هستم، محصل پانزده کامپیوتر ساینس سال دوم. در پهلوی ازی که محصل هستم، من دکاندار هستم. بر من خیلی مشکل است که بتونم روی درس های خود خیلی تمرکز داشته باشم تا بتونم موفق باشم، و همچنان از طرف دیگر که مشکلات اقتصادی دارم، در خانه نانوار هستم، باید کار کنم. خیلی افقاد برم پیش میشه که نمیتونم روی درس های خود تمرکز کنم و کارها روی من فشار میاره، نمیتونم همزمان اردوش پیش برم چون مشکلات اقتصادی در خانه خیلی مرا فشار بالا می فشار میاره.
پیام ها و نظریات شما
تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم مرور بر رویدادهای هفت روز هفته را به شما داریم. اکنون رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما دارم. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه ها تأثیر میگذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم هم تأثیر گذار است. زلزله با شدت 4.4 درجه ریشتر امروز مناطق شمال شرق افغانستان را تکان داد. تا حال هیچ گزارش در مورد خسارات احتمالی و تلفات ناشی از این زلزله دادن نشده. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که برای 3.5 میلیون مادر و زن حامله در افغانستان کمک‌های حیاتی کرده. بر اساس گزارش‌ها، تیم انتقالی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فهرست از افسران ارشد نظامی پیشین و کنونی آمریکا را که مستقیماً در خروج بی‌نظم از افغانستان دخیل بودند، تایید می‌کند تا بررسی کند که آیا آنها می‌توانند در محکمه نظامی محاکمه شوند یا خیر. کارکنان صحی در بیت اللهیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه کشته شدند. و در ادامه مسابقات سه جانبه کرکت قرار است فردا تیم های کرکت زیر 18 سال افغانستان و امارات متحده عربی با هم مسابقه کنند.
هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اعضای پیشنهادی کابینه دونالد ترامپ و تاثیر آن روی وضعیت افغانستان خواهیم گفت و اینکه پس از پیروزی ترامپ بازارهای ارز دیجیتال در چه وضعند و چند خبر دیگر. در انتشار رابطه هند با طالبان، نماینده طالبان برای شرکت در نشست جنوب آسیا عازم هند شد و جنرال کنسول طالبان هم در ممبئی معرفی شد.
میخوان از طریق ثابت بکنن که نه ما اون قطعی رقبا و دشمنای ما میگن ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونه با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با هم رابطه ایجاد میکنیم.
اجرای حکم قصاص در پکتیا با حضور نمایندگان ارشد طالبان.
آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست به این میرویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده.
شرکت نماینده طالبان در نشست اقلیمی باکو و قهرمانی تیم ملی کرکت افغانستان در مسابقات دو جانبه. باز هم خوش آمدید. سید برادشاه آقا، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 23 عقرب برای شرکت در نشست شماری از نهادهای جنوب آسیا عازم هند شد. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اکس یا تویتر سابق نوشت که هیئت حکومت آنها در نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا به هند سفر کرده است. آقای مجاهد جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از آن یک منبع وزارت خارجه طالبان به خبرگزاری باختر تایید کرد که حافظ اکرام الدین کامل از سوی حکومت آنها برای جنرال قنصلی افغانستان در شهر ممبئی هند معرفی شده است. همچنین هفته پیش جی پی سینگ نماینده ویژه وزارت خارجه هند در امور افغانستان به کابل رفت، با وزیر خارجه و دفاع حکومت طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های هند، دهلی نو آماده پذیرش رسمی یک دیپلمات ارشد طالبان در قلمرو خود شده. برای بحث روی هر دو موضوع خیرالله آزاد معاون سفیر دولت پیشین در هند را با خود دارم. آقای آزاد بسیار خوش آمدید. اول می‌خوایم در مورد اهمیت نشست ادارات مقرراتی جنوب آسیا بپرسم.
با سلام خدمت شما و شنونده ها و بیننده های محترم شما. خب نشست برای افغانستان در شرایط فعلی اهمیت خاصی نداره، چون در افغانستان یک نظام مردمی نیست، یک نظامی که او نظام مسئولیت ارائه خدمات در سطح ملی برای مردم افغانستان داشته باشه و در سطح بین المللی مسئولیت نمایندگی از افغانستان داشته باشه. یک گروه جنایتکار در افغانستان حاکم است، لحاظا این برای افغانستان اهمیت نداره، ولی برای طالبا این نشست و حضور در این نشست از اهمیت ویژه برخوردار است که کشور مثل هند که تا 2 سال یا 3 سال قبل تصور میشد که یکی از دشمنای درجه اول طالبا و از متحدان شماره یک مخالفان طالبا است، امروز طالبا را به یک چنین نشست دعوت میکنه و از این طریق هند میخواهد برای طالبا یک پلتفرم، یک استیجی منطقه‌ای و بین المللی بسازه و طالبا در اوج حضور بیاوند.
آقای آزاد، من هم میخواستم در این مورد بپرسم. روابط دولت هند با طالبان در حال مستحکم تر شدن است. هفته پیش جی پی سینگ به کابل رفت. در این هفته نماینده طالبان سعید برادشاه آقا به هند، شما در مورد اهداف هند گفتید، اما طالبان در پی چی هستند؟
طالبان، خب هدف طالبان از این روابط تبیست که اونا میخوان خودشان به عنوان نماینده افغانستان در سطح بین المللی، در نظام بین الملل، سطح منطقه و جهان خودشان به اصطلاح بقبولانند و به دنبال ای هستند و به می هدف و در تلاشی هستند که دنیا طالبا را به عنوان نماینده افغانستان و یک نظام حاکم مشروع به رسمیت بشناسه که تا کنون موفق نشده، ولی نفس حضور در این پلتفرم‌های منطقه‌ای و جهانی طبعا برای طالبا اعتماد به نفس بیشتر میده و طالبا فرصت لابی‌گری، فرصت طرح دیدگاه و خواستهایشان در سطح منطقه‌ای و جهانی مساعد میسازه. به همین اساسی برای طالبا اهمیت داره و طالبا از این استفاده میکنن. و بحث دیگه، طالبا هدفشان و اصلاح از روابط، برقراری روابط با این و ارتقای روابط با ایندی است، میخوان و تصویر قبلی را از ذهن به اصلاح کشورها و مجامع بین الملل پاک بکنن که گویا میخوان خودشان یک گروه مستقل و دارای استقلال و اراده سیاسی معرفی بکنن، چون طالبا بیشتر به عنوان گروه نیابتی پاکستان شناخته میشوند از لحاظ به اصطلاح تعلقات بین المللی. میخوان از این طریق ثابت بکنن که نه، ما اون قدری که رقبا و دشمنای ما میگن، ما تحت تاثیر و خاص اراده پاکستان نیستیم، ما اونا با کشور مثل هند که دشمن پاکستان است با او هم رابطه ایجاد میکنیم.
خب آقای خیرزاد، در آخر نظر شما رو در مورد حافظ اکرم الدین سرپرست حکومت طالبان در ممبئی میخواییم داشته باشم.
خب من زیاد معلومات در مورد شخص یادم ندارم، ولی شما میفهمین که جناب قونسلگری افغانستان در ممبئی قبلا مسدود شده بود به خاطر یک اتفاقی که رخ داده بود. جناب قونسل قبلی که او هم یگانه دیپلمات زنی بود که به اصطلاح از جمع دیپلمات های دوره جمهوریت با طالبا بیعت کرده بود، اما یک اتفاق رخ داد و یک حادثه قاچاق طلا دستگیر شد و قضیه از او خیلی رسانه‌ای شد. مجبور شد که هند ترک بکنه و کنسولگری مسدود بود. طالبا فعلا از موج دو هند و طالبا توافق کردن که یک نماینده رو اونجا بفرستن و از موج فعالیت چانه آغاز بکنن و معلوماتی که مدارم ایست که افراد دیگه را به سفارت افغانستان در دهلی که فعلا به اصطلاح مسئولیتش به عهده جنرال کنسول سابق افغانستان در حیدرآباد است و از ماموران دوره جمهوریت است ولی با طالبا رابطه ارتباطات داره، میخوان افراد دیگه را به عنوان سکرتر دو و سکرتر سه به دهلی هم بفرستن. بعد از او باز یک مدتی گذشت باز کنسول جنرال کنسول دوره جمهوریت رخصت بکنن و بعد اونجا هم یک کسی را به عنوان سرپرست سفارت معرفی بکنن، مثل که در یک کشورها در روسیه ای کار کردن، در پاکستان، در چین، در تهران و در جاهای دیگه، در مالزی و جاهای دیگه ای کار کردن، این کار را در هند هم انجام بدن و ای در نتیجه توافق دولت هند و طالباست. البته می توافق قبلا صورت گرفته بود ولی بحثای نهایی را بعد از سفر جی پی سینگ به کابل توافق نهایی صورت گرفته و تصمیم به این کار گرفته شد.
اقدام دیگری از سوی طالبان در هفته گذشته واکنش سازمان ملل را به همراه داشت. حکومت طالبان روز چهارشنبه 23 عقرب مردی را در ورزشگاه شهر گردیز مرکز پکتیا با حضور نمایندگان طالبان به شمول سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله اعدام کرد. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که محمد ایاز اسد با شلیک 3 گلوله به سینه‌اش از سوی خانواده مقتول اعدام شده. در خبرنامه استر محکمه حکومت طالبان آمده که حکم اعدام این نفر پس از تاییدی 3 محکمه نظامی طالبان از سوی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان نیز تایید شده. بر اساس گزارش ها پس از حکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته این ششمین حکم اعدام منصوب به قصاص است که از سوی آنان عملی می شود. این گونه مجازات از سوی طالبان همواره با واکنش ها و نکوهش های گسترده داخلی و بین المللی روبرو بوده است. مومن زیا بدخش آقای مسائل دینی و قضایی را با خود دارم و ازشان در مورد این موضوع میپرسم. آقای بدخش بسیار خوش آمدید. در مورد اجرای این حکم قصاص در پکتیا شما چی نظر دارید؟
با سلام خدمت شما و بینندگان برنامه‌تون. خب طالبان یک بحثی تطبیق مجازات هست در یک جامعه، حالا نظام‌های متعددی. اون یک بحثی هست که هر جامعه قانون داره و در اون قوانینی متنی و شکلیش که در قوانین متنی معمولاً به جزاها و مجازات میپردازه و در قوانین شکلی به نحوه اجرای مجازات و رسیدگی به دعاوی جزایی در بخش قانون جزا البته. ولی آنچه را که طالبان به عنوان مجازات حد شرعی تطبیق میکنن که حالا نمونهش در پکتیکا صورت گرفت که به عنوان قصاص مطرح کردن، ما باید بفهمیم که در اسلام ما 3 نوع مجازات داریم. یک بحث مجازات قصاص هست، دوم حدود هستند که حالا یک تفاوت و اختلاف بین قصاص و حدود وجود داره که قصاص شامل حد هست یا نی، و بعض هم مجازات تعزیری. بنابراین در متون فقهی ما بحث قصاص و بحث حدود مشخص هست و مراحل اجراییش هم در فقها بنابر آرا و دیدگاه و نظریاتی که دارن در کتابهای بزرگ فقه شرح دادن. آنچه که عملکرد طالبا به عنوان تطبیقی مجازات قصاص هست، به این می رویم که واقعا نحوه رسیدگی در پروسه محاکماتی این موضوع چقدر عدالت مراعات شده، چقدر برای متهم فرصت دفاع از خود فراهم شده و چقدر این مجازات تنها در بعد رسیدگیش، در بعد شکلیاتیش حداقل عادلانه بوده تا به مرحله تطبیق مجازات رسیده. چه در اسلام و چه در قوانین وضعی نخست تأکید بر روند رسیدگی و نحوه شکلیات پیشبرد یک قضیه در دادگاه بسیار مهم است تا به مرحله برسد که حداقل مجازات به او تطبیق شود. باید پروسه مطابق عدالت و از رعایت اصل عدالت پیش برود. آنچه را که طالبان انجام میتن، بدبختانه در محاکم طالبان بحث دفاع از متهم،
بحث رعایت اصول عادلانه در روند رسیدگی به دعاوی و همچنان کرامت انسانی در عملکرد حقوقی طالبان وجود ندارد. حالا این یک بحث. بحث دیگر این هست که در موضوع مشخصی که بحث پکتیکا هست و طالبان فردی را به مجازات قصاص محکوم کردند و تطبیق هم شد در حضور داشت دو تا از وزرای کابینه امارت طالبان. ببینین، اول اینکه این آدمی که قاتلی که حالا قصاص شده، این متهم به قتل یک تن از سربازان طالبان در دوره نظام جمهوریت قبلی بوده و شبکه های رسانه های اجتماعی هم تحقیقاتی را که انجام دادن خیلی با اسناد و دلایل موجهی گفتن که اون سرباز طالب در دوره جمهوریت که توسط این فرد کشته شده یک علتی داشته.
در همین حال سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگه که زنان و مردان افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه میشن. این در حالی است که پیش از این در به تاریخ 28 ماه اکتبر ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند، این بدرفتاری از بدرفتاری‌ها در برابرشان مدعی شدند. همچنان آقای بدخش آقای مسائل دینی و حقوقی را با خود داریم. از آقای بدخش میخوایم از شما بپرسم که چی انگیزه میتونه دنبال رفتار خشونت آمیز طالبان در مقابل زندانیان باشه؟ با گفته خیلی از کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتن، رفتار طالبان غیر انسانی بوده.
این ریشه در باور و تفکر طالبان و برداشتشان از حال متون دینی هست که بدبختانه طالبان نظام و حاکمیتشان را و فرد فردشان را اهم از ملا هیبت الله تا آخرین فرد سربازایشان را برای خودشان، سربازانشان، امیری مومنانشان جایگاه تقدس و مقدسگریش دادن. هر فرد طالب خودش را مقدس میپنداره و دیگران را به تعبیری حالا من تعبیری اونها را به کار میبرم نجس میشمارن. به معنای ایست که نظام طالب یک نظام هست که حتی زبان گشودن به نقد در برابر نظام طالب جرم هست و گویا انسانها با نظام اسلامی مقدسی که گویا طالبا دارن تاخت و تاز میکنن و قداست نظام را پیش زیر سوال میبرن. به این معنا هست که نه رعایت حقوق زندانی را طالبان مراعات میکنن، نه حقوق شهروندای افغانستان را مراعات میکنن و بدبختانه آنچه را که نهادهای حقوق بشری جامعه جهانی به عنوان کرامت انسانی و حقوق بشری که حالا ایران حقوق اساسی و بنیادین بشری را هیچ جامعه جهانی به هیچ نهادی حقوقی به انسانها نداده، این حقوق کرامت انسانی این خدا برای هر انسانی بدون رعایت و در نظر داشت دین و مذهب و رنگ و نژاد و سرزمین و جغرافیا برایش بخشیده است.
بعد از اینکه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا به پایان رسید و نتایج آن اعلام شد، حالا همه چشم‌ها خیره بر آن است که کی‌ها یا کدام چهره‌ها در کابینه دونالد ترامپ حضور خواهند داشت. چهره‌هایی که تا هنوز از سوی رئیس جمهور منتخب آمریکا معرفی شده ممنوع از بحث است، اما دو نام برای مردم افغانستان آشناست و برای این دو چهره هم افغانستان و اراضی آن، مایکل والت و پیت هگزت. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا مایکل والتز را به عنوان مشاور امنیت ملی خود نامزد کرده است. مایکل والتز در صف قوای خاص آمریکا در جنگ افغانستان سهم داشته و او که همکنون عضو مجلس نمایندگان کنگره آمریکا است، کتابی را در مورد جنگ افغانستان تحت نام واریر دیپلمات یا دیپلمات جنگجو نوشته. همچنان کهنه سرباز پت هگزت به عنوان وزیر دفاع معرفی شده که این نظامی پیشین هم در افغانستان ماموریت اجرا کرده است. من ادریس لطفی، پژوهشگر و خبرنگار در امریکا را با خود دارم. آقای لطفی خوش آمدید. آقای لطفی، این دو نام میان کاربران شبکه‌های اجتماعی، البته پت هگزت و مایکل والتز، میان کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی در این چند روز بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. چرا؟
خب تشکر بسیار زیاد خانم تجلی. مایک والتز یک ویژگیش با مردم یا کاربرای اجتماعی، کاربرای تویتر یا شبکه اکس ای بوده که وقتی افغانستان سقوط میکنه یکی از جمله کسایی بود که بسیار تند به خلاف سیاست بایدن به مقابل افغانستان و از سقوط حکومت افغانستان و از بیرون شدن نیروهای آمریکایی و رقمی که بیرون شدن بسیار شدتا ازشان از اشتقا کریتیک کردن. یک موضوع و موضوع جالبتره که و کاربرای شبکه اجتماعی ای بوده که مایک واتس سرسختن به خلاف پول دادن به طالبا بودن.
بسیاری از حامیان جبهات مخالف طالبان از گزینش آقای والتز خرسند هستند و آقای والتز هم علناً از جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود حمایت کرده بود. فکر میکنید که حضور والتز در کابینه ترامپ برای مخالفان طالبان جای خوشنودی باشه و برای طالبان جای نگرانی؟
البته من فکر میکنم که جبهات نظامی به خلاف طالبان یک انتظار خاصی داشتن و یک امیدشان هم امی بود که اگر حکومت امریکا تغییر بکنه سیاست خارجیشان و خصوص به مقابل افغانستان هم شاید تغییر بکنه که امون طرف روان هستیم. البته مایک والتز پشتیبانی خود از بعضی سیاست هایی که بعضی از پژوهشگران در امریکا پیشنهاد کردن از او هم البته نظریات امیدوار کننده برشان دادن، مثلا شناسایی و یا دیپلماتیک انگیجمنت امرای جبهه ملی مقاومت افغانستان یکی از اوست. دومش البته شریک سازی بعضی از انتلیجنس هست که امریکا میتونه داشته. گروه های تروریستی در افغانستان یک خطر بسیار کلانی در به امریکا و ممالک غربی فعلا هستند. از این دموکرات ها بسیاری وقت چیمپوشی میکردن، سیاستشان سیاست نرمی بود به مقابل طالبان. تا جون سال گذشته 2.9 بیلیون دلار به حیث پول نقدی به افغانستان روان میکردن که از اینا بس طالبا استفاده ابزاری میکردن. یکی از کلانترین وقتی که شبکه های اجتماعی رو ببینی نیروهای طالبا بسیار افتخار میکنن سر ازی که تانستن ثبات پولی را در افغانستان نگاه بکنن. اما هر کسی که یک کتاب اقتصاد البته خوانده باشه میفهمه که چون ذخایر نقدی مخصوصا دلار افغانستان هفته وار روان میشد و او توانسته بود که ثبات افغانی پول افغانی را نگاه بکنه. مایک واتز کاملا در خلاف از این است. نه تنها امو دشمنی که در وقت جنگ طالبان رو میدیده فعلا هم میبینه.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در سلسله مسابقات یک روزه بین المللی مقابل بنگلادش به کابل بازگشت. افغانستان در 3 بازی 5 آوره در امارات متحده عربی با نتیجه 2-1 تیم بنگلادش را شکست داد و قهرمان شد. محمد نبی ساخیل نیز بهترین بازیکن مسابقات برگزیده شد. این دیدارها به میزبانی افغانستان در ورزشگاه شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود.
په ټوله کې کو ګورو افغانستان د بنگلادش پر وړاندې په شارجه کرکټ نړیوال لوبغالي کې بهترین لوبې وکړې. سر په سر دریم ځلی دغلته له 1900 وروسته د 500 لوبو د تروالۍ جام ترلاسه کړ. دا په ټوله کې یو غټه لاسته راوړنه د افغانستان لپاره. په داسې وخت کې چې افغانستان روان دی چمپیونز ټرافی ته د لومړي ځل لپاره په چمپیونز ټرافی کې ګډون کوي او کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال 500 کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، کومې لوبې چې افغانستان په 2023 کال 1000 کرکټ نړیوال جام کې ترسره کړې، او کومې لوبې چې افغانستان په ایمرجنګ کپ کې ترسره کړې چې د تروالۍ جام یې ترلاسه کړ، نو توقعات نور هم زیاتېږي. افغان مینوال او افغان لوبډله به دا ځل په چمپیونز ټرافي کې چې د افغانستان لومړی ګډون دی یوازې د ګډون لپاره به نه لوبیږي. افغانستان لپاره که پاکستان کې د لوبې ترسره کی کنډیشن بیخي برابر دی، یوازې افغانستان ته بیټنګ کې او خاص کر په میډل کې کار کول په کاروي په دې کې چې ابراهیم زدران هم لوبډله تراستون شي، محمد نبی چې کوم قسم رنځونه جوړ کړل او کوم قسم د لوبډلې په بریاو کې مهم رول ولوباو ډیر کم لیدل کیږي.
همچنان در یک خبر ورزشی دیگر، تورنمنت سه جانبه دوستانه فوتبال با حضور تیم‌های ملی افغانستان، تاجیکستان و نیپال از روز چهارشنبه 23 عقرب آغاز شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازیش روز شنبه 26 عقرب ساعت 5:30 عصر به وقت کابل در برابر نیپال به میدان خواهد رفت. این مسابقه در استادیوم مرکزی جمهوری در شهر دوشنبه تاجیکستان انجام خواهد شد.
همانطوری که مستحضر هستید، قرار هست تیم ملی فوتبال افغانستان روز شنبه نخستین بازی خودش تحت هدایت عثمان توشف و در تورنمنت دوستانه و سه جانبه بین‌المللی دوشنبه در کشور تاجیکستان برابر نپال انجام بده و دوران جدیدی برای تیم ملی فوتبال افغانستان آغاز خواهد شد. و نکته‌ای که هست، باید دید که تیم ملی فوتبال افغانستان پس از اشلی وستوودی که تیم ملی رو منسجم ساخته بود، با عثمان توشفی که منتقدان و کارشناسان فوتبال کشور بر این عقیده هستند که نمیتونه تیم ملی فوتبال افغانستان رو به ساحل موفقیت برسانه و این کشتی متلاطم رو به سمت ساحل موفقیت راهنمون میکنه، باید ببینیم که چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. بر صورت شیران خراسان در حقیقت با تعدادی از بازیکنان لژیونر و 3 یا 4 بازیکن از داخل کشور پای به این مسابقات گذاشتن و عثمان توشف نشان داده که با همان ترکیبی که در حقیقت اشلی وستوود دعوت میکرده قصد داره که با همانها کار بکنه و یک نحوی طبق صحبت ابتدایی که عثمان توشف خودش هم انجام داده، احتمالاً این یک اردوی تمرینی محض نیست و در حقیقت ممکنه که اردوی گزینشی هم باشه و در اردوهای بعدی غیر از این بازیکنان، بازیکنان دیگری هم از سوی عثمان توشف برای مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا در دور سوم که در مرحله گروهی قرار هست به زودی در حقیقت قرعه کشی بشه و در جوزای سال آینده هم رقابت‌ها برگزار خواهد شد، بعد ببینیم که در نهایت فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی چه بازیکنانی خواهند بود. نکته‌ای که هست این هست که در حقیقت تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی ما، مخصوصا کسایی که به علت فساد و مدیریت آقای کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال از تیم ملی کناره‌گیری کرده بودند، هر روز در تیم ملی جایی ندارند. بازیکنانی مثل فرشاد نور، فیصل شایسته، نورحسین، عمران حیدری و یک سری از بازیکنانی که در حقیقت در سالهای گذشته ما شاهد حضور آنها در تیم ملی بودیم، باز هم در تیم ملی حضور ندارند، مثل برادران نجم، دیوید و آدام و همچنین ستارگانی که در حقیقت در تیم ملی ما میتونن بازی بکنن و بدرخشن. در این اردو هم ستارگانی مثل فرید سادات، جبار شرزه، نجیم حیدری و در حقیقت امید پوپالزه به علت اینکه باشگاه‌هایشان مثل اینکه اجازه نداده، با وجود اینکه روزهای فیفا هست و تمامی بازیکنان حق دارن در تیم‌های ملیشان حاضر باشن، اما در اردوی تیم ملی دیده نمیشن.
حالا نگاهی کوتاهی داشته باشیم به چند خبر دیگر از دور دنیا. کنفرانس ملل متحد برای حفاظت محیط زیست روز دوشنبه در باکو آغاز شد و به مدت 2 هفته ادامه خواهد داشت. ملل متحد میگه 198 کشور شرکت کننده در این کنفرانس زیر نام COP29 مشکلات عمده ناشی از تغییر اقلیم را بررسی خواهند کرد. ملل متحد با آغاز این کنفرانس گفت که افغانستان یکی از کشورهایی است که از تغییر اقلیم به شدت آسیب دیده و امکانات خیلی اندکی برای مقابله با آثار این تغییر در اختیار دارد. پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، سیلاب‌ها و خشکسالی از آثار بارز تغییر اقلیم در افغانستان پنداشته می‌شود. در ادامه این امنی ها در پاکستان، هفته گذشته انفجار مرگباری در کویت رخ داد. محل انفجار ایستگاه رای آهن در استان بلوچستان بود که 26 کشته و 60 زخمی به جا گذاشت. این انفجار حوالی ساعت 8:45 صبح رخ داد و ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت آن را پذیرفت. نخست وزیر شهباز شریف اعلام کرد که مهاجمان با مجازات سنگین روبرو خواهد شد. با وجود این نوع حملات مکرر، این انفجار با تعداد تلفات بالای خود برای بلوچستان بی‌سابقه بود. گروه شیطان پرستان در چیلی رسما از وزارت عدلیه این کشور درخواست کردند تا به عنوان یک انجمن مذهبی قانونی شناخته شوند. اینجا مراسم شیطان پرستان چیلی در معبد شیطان است. 5 سال پس از شناخته شدن یک معبد شیطان به عنوان یک کلیسا در آمریکا، سازمان مشابه در چیلی این درخواست را از دولت این کشور کرده است. چیلی یک کشور محافظه‌کار است و نیم از جمعیت 18 میلیونی آن کاتولیک هستند. معبد شیطان چیلی که در سال 2021 تأسیس شده، 100 عضو دارد و در هفته‌های اخیر بیش از 400 نفر برای عضویت درخواست دادند. افراد اینجا شیطان را نمی‌پرستند، بلکه بر عقلانیت، فردگرایی و لذت‌های زندگی تاکید دارند. اگر شما از آن جمله مردم هستید که به ارزهای دیجیتالی علاقه دارید و روی آن سرمایه گذاری میکنید، این خبر برای شماست. بازارهای مالی و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری به شدت واکنش نشان دادند. شاخصهای داو و اس‌اند‌پی که عملکرد بزرگترین شرکت ها را اندازه